روز بخیر. اخبار امروز 14 ایول را از استودیوی رادیو آزادی از پراگ تقدیم میکنیم. نخست سرخطی چندی از خبر و گزارش های برنامه. تفتیش پرونده دو کارمند سابق بلندپایه آژانس ضد فساد تاجیکستان انجام یافته برای محاکمه به دادگاه فرستاده شد. بعضی معلمان پایتخت تاجیکستان شکایت کردند که اکنون پول تعمیر مکتب را از آنها میستانند.
دایرکتور مجبور گفت است که همین مکتب را از اتپسکا پولی خودشون آنها تعمیر کنند.
و ساکنان دهات دوردست تاجیکستان از آن ناراحتند که نمیتوانند برنامه های تلویزیون کشور را تماشا کنند.
یک روز میبینم میرنم اونجا میبینن بعضی میگه که سیگنال نرمال نیست، من بیو اینجا اومده دیدن دیمان که من چه میگه که نرمال نیست.
تفتیش پرونده دو کارمند سابق بلندپایه آژانس ضد فساد تاجیکستان انجام شده است. پرونده دولتبک خیرزاده، سابق معاون رئیس آژانس، و فیروز خولمرودزاده، مفتش سابق این نهاد، برای محاکمه با دادگاه عالی انتقال یافت. پیوندان بازداشت شده ها میگویند که از جریان تفتیش شد اطلاع کامل ندارند و مشخص نیست تا کجا متهمان گناه های وارده را اعتراف میکنند. این دو کارمند سابق آژانس ماه اپریل امسال با اتهام قلابی و مساعدت کردن در عملهای کرپسیونی بازداشت و مورد بازجویی قرار گرفتند. زمان بازداشت منابع مختلف تفتیشاتی گفته بودند که اتهام اصلی کارمندان مسئول آژانس ضد فساد قلابی و سوء استفاده از مقام است که مربوط به چند مورد قانون شکنی می باشد. وزارت معارف تاجیکستان میگوید من بعد هر آموزگار یا مدیر مکتبی که از والدین برای تعمیر پول طلب میکند جزا خواهد گرفت. جمع‌آوری مبلغ برای تعمیر مکتب‌ها در فصل تابستان یک پدیده بیرون از قانون، ولی رایج در سال‌های اخیر همیشه مایه ناراحتی والدین بود. آنها حتی شکایت می‌کردند که چنین پول‌ستانی از حساب شکم بچه‌هایشان انجام می‌شود. اما ظاهراً حالا قراری نو برای آموزگاران دردسر ایجاد خواهد کرد.
کادر میرسد، کتاب میرسد، مکتب میرسد.
وزارت معارف تاجیکستان تایید کرد که به دنبال منع جمع آوری مبلغ تعمیر مکاتب شهر دوشنبه از والدین مکتب بچه‌ها در دیگر مناطق کشور نیز جمع آوری همه گونه مبلغ از محصلین را منع کرده است.
معیار برای مکتب 150,000 سومانی است که در همان مبلغ برای تعمیر مؤسسه نیز پیش بینی کرده شده است. در دیگر مناطق جمهوری تاجیکستان هم این اقدام پیشگیری کرده شده است، پیش بینی شده است و دستور هم داده شده است که یگان خل مبلغ جمع آوری ممکن نیست و هر اون مبلغی جمع آوری کرده می شود این غیر قانونی و نادرست است.
این اقدام وزارت معارف در حال اعلان شد که به گفته والدین در مکاتب تاجیکستان هنوز در انتهای سال خوانش برای تعمیر مکتب های میانه از آنها پول ستانیدند. در مکتب های شهر دوشنبه پس از دستور شهرداری این پول ها به والدین برگردانیده شد، ولی برخی از مکتب های پایتخت این مسئولیت را از دوش والدین برداشته به دوش استادان مکتب ها گذاشتند.
به ریدکسی ما زنگ زدن یک معلمه مکتبی رقمی 20 پایتخت که امروز مبلغ ها را به مکتب ها برگردانیدیم و تعمیر مکتب ها به ذمه خودمون گذاشتن گفتن و دایرکتور مجبور گفت است که همین مکتب رو از اتپسکا پولی خودشون آنها تعمیر کنند.
سبب اجرا نشدن چنین دستور در مورد ختم جمع آوری پول از والدین مکتب بچه ها برای تعمیر و دیگر خراجات مکتب، نیازمندی بودجه مکتب ها و درآمد ناچیز استادان گفته می شود.
قرار می برارم معلومه یک دو ماه کمتر احتیاط می شوند با همون مبلغ گذاری سر می کنند، با از اول ماهی خونیش با سر می کنند، همون فوندی سینف و فوندی مکتب رو جمع می کنند.
با منظور کمبود جدی در بودجه مکتب ها برخی والدین حتی راضی هستند که برای پشتیبانی معلمان و بهتر شدن شرایط تحصیل فرزندانشان به مکتب کمک کنند.
حداقل 50% هم باشه باید پولی همو تعمیر بدیم. مثلا اگر پولی تعمیر 30 سومون باشه باید ما 15 سومون بدیم. برای که این با فایده فرزندای خودمون میشه. خیر از این شرایط برای همه قیند است. از این شرایط نیست. ولی فرزند ما در اون مکتب میخونه کو. باید ما کم کم همو معلم‌ها را دستگیری کنیم مکتب، برای که اونجا هم رنگ خونه است. فرزند ما یک سال دیگه در اون مکتب میخونه.
سال جاری با قرار وزارت معارف برگزاری جشنهای زنگی کمالات و خیر باغچه در مکتبهای تحصیلات میانه و کودکستان ها کاملا ممنوع شد. حتی دستور داده شد که توفاپولی برای استادان ختم کننده ها را باز پس به والدین مکتب بچه ها برگردانند. اما هنوز معلوم نیست که این دستور و قرارها تا کی مورد اجرا باقی میمانند، زیرا تعدادی از والدین ثروتمند جانبدار کمک مالی به مکتب و استادان فرزندانشان هستند.
رو میوریم به موضوعی دیگر. بازرسی دولتی اوتومبیلی توجیکستان با صدوری قرار تبدیل هرچی زودی شهادتنامه های کهنه رانندگی به بیومتری راحت می کرده است. شهادتنامه های کهنه رانندگی برای 10 سال داده می شد و مقامات روز 14 ایول به رادیو آزادی گفتند که باید راننده ها تا انجام مهلت آن انتظار نمانند، وگرنه ماشینشان به حبس گرفته می شود. حجت رانندگی بیومتری بر عوض 435 سومانی داده می شود. در صورت داشتن سند بی اعتباری رانندگی، آنها از 200 تا 350 سومانی جریمه خواهند شد. تقریبا 3 سال پیش هواپیمای شرکتی هوایی مالایزیا با 298 سرنشین سرنگون شد. تا هنوز تحقیق حادثه به پایان نرسیده است. حالا بار دیگر بر پایه گزارش مفتشان و مرکزهای پژوهشی حادثه 17 ایول را به یاد می‌آوریم.
مفتشان هلندی نواری سرنگونشوی پرواز هواپیمای شرکتی هوایی مالایزیا MH17 را ترتیب دادند. آنها میگویند موشک استحصال روسیه هواپیمای ملکی را در حریم هوایی اوکراین هدف قرار داد. این آخرین عکس هواپیما است که از طرف یکی از 298 مسافران قبل از پرواز آخرین گرفته شده است. 17 ایولی سال 2014 هواپیمای بوئینگ 777 از هلند به مالایزیا پرواز انجام میداد. مفتشان شهادت یافتند که همان روز موشک بوک در ماشینی بارکش به منطقه زیر نظارت جدای خواهان رو به مسکوی اوکراین انتقال یافته بود. نوارهای نشر شده ثابت میکنند که ماشین با موشک در دونتسک بوده، بعد از آنجا به منطقه سنیژنی انتقال یافته، از همانجا آتش گشود.
با تأسف زیاد شرکت هوایی مالایزیا خبر می‌دهد و بر پایه گزارش خدمات نظارت هوای اوکراین تصدیق می‌کند که ما نظارت هواپیما را گم کردیم. ساعت 2:15 نصف روزی تماس با هواپیما در خط سیر MH17 قطع شد.
هواپیما در رباب 15 کیلومتری سنیژنی سقوط کرد. خدمات امنیتی اوکراین نواری صحبت را نشر نموده میگوید آنها جدای خواهان میباشند.
Я ще поки не розібрався, що вони були для основної частини. Я тільки от смотрю там, де начали перші тіла падати. Там остатки внутрішніх кронштейнів, крісла, тіла.
Понятно. Вот так. І вооружение є у
них? Вообще нічого. Гражданські речі, медицинські шмотки, там полотенце таке, туалетна бумага.
Президент Росії Володимир Путін Україна ро масулі фоджі
і безусловно государство над котором
давлати ки дар харим он фоджі рой дод масулі он аст
страшна трагедія.
شبکه تحقیقاتی بلینگکت چندین دفعه این کاری حکومت روسیه را به اساس نامید. مفتشان میگویند نظام ضد هوایی بوک شب فاجعه به جای دیگر انتقال داده شد. در نوار ویدیو از شبکه‌های اجتماعی دیده می‌شود که جای یکی از موشک‌ها خالی است.
انتظار می‌رود که روزهای آینده درباره این حادثه و مسئولان سقوط هواپیما تفصیلات بیشتر نشر شود. برمیگردیم به توجیکستان. بیشتر ساکنان منطقه‌های کوهستانی و دوردست و نزد مرزی توجیکستان مجبورند نه تلویزیون‌های محلی بلکه برنامه‌های کشورهای همسایه را تماشا کنند. از یک سو موج ضعیف تلویزیون‌های توجیکستان و از طرف دیگر یک رنگی محتوای آنها مردم را به انتخاب شبکه‌های ماهواره‌ای وادار کرده است. تلگران از حساب شبکه‌های غیر توجیکی پر شدن فضای اطلاعاتی در اکثر ناحیه‌های نزد مرزی کشور را خطرزا می‌دانند. گزارش نوبتی ما در همین باره است.
دهه مرزی شیرکنت در غرب تاجیکستان و همگی چند کیلومتر دورتر از مرز ازبکستان واقع است. سالیان زیاد ساکنان این روستای در حدود ناحیه تورسونزاده بدون تلویزیون زندگی میکنند. زهری دین، آموزگار مکتب، آنتن‌های تلویزیونی را چندین بار نو کرد، ولی بهترین آنها هم برنامه‌های تلویزیونی تاجیکستان را تنها روزانه نمایش می‌دهند.
اینم چطور اینو سنوفک کردم اول گیری با ماوس 81 کی شود اوج تمام مو اینجا با بلندی با همسو و یا نمیگیرد خونه اپام نمیگیرد خونه این نمیگیرد خونه خالم جو همه خشته و نمیگیرد تلویزیون کوچیکس.
بعضی ساکنان روستا که موج پراکن های محوره ای دارند میگویند صفت پخش برنامه ها در اینجا خوب نیست. ساکن محله عبدالنبی امیدوار است که این مشکل را نهایت مقامات حل میکنند، چون که از وجود آن خبر دارند. در نزدیکی این روستا یک ریترانسلیتر نصب شده است، ولی موج آن هم ضعیف بوده، زود از کار میبرایند.
مو گامزنن تعمیر میکنند، بعد یمو رئیسر اومده رفتن و خوری یک روز میبیون همین میرن اونجا میبینن، بعضی میگه که سیگنال نرمال نه، من بیو اینجا اومده دیدن نمیگه من چه تو میگه که نرمال نه.
در خانه عبدالنبی تنها رسهای صاف و بیغبار گاه گاه از طریق آنتنه عادی صدای برنامه های چند شبکه تلویزیونی تاجیکستان را شنیدن ممکن است، ولی تصویر آن دیده نمی شود. در حالی که برای ساکنان روستا همین تلویزیون های محوره وسیله اصلی سرگرمی می باشد.
دکو بحوریستان تماشا میکنم، اما خودمون وقتی همون موبایل با مثلا باید اخبار تماشا میکنم.
طبق آمار رسمی در همه گوشه های تاجیکستان ساکنان به موج تلویزیون دسترسی دارند، ولی کارشناسان میگویند در منطقه های بلندکوه و نزد مرزی تماشابینان از چنین امکانیت محرومند.
даже если просто взять проект
اگر شما به دلخواه دهه بروید میبینید که بیشتر آنها در بم هایشان آنتنه های ماهواره ای دارند. اگر موج ما خوب باشد پس ضرورت چنین آنتنه ها در چی؟
зачем параболическая антенна если у нас так хорошо просто так берут связь.
کارشناسان مستقل میگویند در منطقه های دیگری مرزی تاجیکستان که برنامه های تلویزیون های محلی را با صفت خوب دیده میتوانند، با وجود ندانستن زبان تلویزیون های کشورهای همسایه مثل ازبکستان و افغانستان را بیشتر تماشا میکنند.
محتوای آنها خیلی خوب است، برنامه های جالب و رنگارنگ دارند که ما نتوانستیم رقابت کنیم.
و گفت سبب اصلی محبوبیت نداشتن تلویزیون های تاجیکستان در یک رنگی محتوای برنامه ها نبود تلویزیون مستقل و رقابت در این بازار است.
مثلا من میخواهم از تلویزیون جهان نما خبرها، از سینما فیلم ها و از ورزش سبقت های ورزشی را تماشا کنم، ولی در ما برنامه ها چنان آمیخته شدن که کس سردرگم میشود. در برابر این محتوای برنامه ها یک رنگند و مردم دیگر تماشا کردن نمیخواهند، چون برایشان جالب نیست.
نیخواهد سمتید، نیخواهد سمتید.
از نگاه کارشناسان چنین انتخاب شهروندان با امنیت ملی تاجیکستان خطر دارد. ساکنان نزد مرزی اطلاع را از رسانه‌های همسایه و در شکل با آنها موافق دسترس می‌کنند. تحلیلگران برای حل این مشکل پیشنهاد دارند که شبکه‌های نو مستقل تلویزیونی تشکیل و میزان محبوبیت آنها آمیخته شود. همچنین حکومت باید به صفت پخش برنامه‌ها توجه کند. تاجیکستان هنوز سال 2006 در ژنو عهده‌دار شد که تا سال 2015 کاملا به پخش رقمی تلویزیون‌ها می‌گذرد، ولی اجرای برنامه دولتی تا سال 2020 به تأخیر افتاد.
ولی شما بیننده و خواننده عزیز، حتی در منطقه کوهستانی و نزد مرزی و در هر لحظه برایتون موافق میتوانید خبر و تازه و گزارش های جالب را از سامانه رادیو آزادی www.azadi.org و نوارها را با کیفیت بلند در کانال آزادی ویدیو یوتیوب تماشا کنید. روزی جمعه در پاریس پرزیدنت فرانسه ایمانوئل ماکرون همراه با پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ در گشت به تنتنه بخشیده به روز باستیلیا یعنی روز انقلاب فرانسه اشتراک کرد. در مراسم امسال 100مین سالگرد داخل شوی آمریکا به جنگ یکم جهانی یاد شد. پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ با دعوت رهبری فرانسه با سفری دو روزه به این کشور تشریف آورده است. اگر خواهید که از نبض تاجیکستان و جهان آگاه باشید، خبرگزاری‌های ما را در سامانه www.azadi.org پیگیری کنید. صفحه های ویژه رادیو آزادی در شبکه‌های اجتماعی و کانال آزادی ویدیو در یوتیوب شما را در جریان تحولات نگاه می‌دارد. و اگر شما نیز خبر و نواری دارید با ما بفرستید. روز خوش، استراحت خوب و خدا نگهداری شما.
خرج میشه قیمت میکنه خیلی ارزان سر دو سه سامان ارزان.
سلام، خبرهای رادیوی زودی رو من مومین احمدی تقدیم میکنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی زودی
سبابی نبودن جمسی باوزه رو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت. www.azadi.org.
سلام، خبرهای رادیو آزادی را من عبدالله اشرف برایتان تقدیم میکنم. رهبر چچنستان رمضان قادروف حکم دادگاه از روی قضیه کشتار سیاستمدار مخالف کرملین بریس نمتسوپروف عجیب نامید و گفت که این حکم بر پایه دلیل‌های مشکوک صادر شده است. در این باره وبسایت رسمی حکومت چچنستان روز 13 ایول خبر داد. قادروف با اشاره به طلب عبدالکننده دولتی که برای زاور دادایف مجرم اصلی کشتار حکم ابد می‌خواست گفت یاد ندارد که برای چنین جرم حکم ابد بدهند. قادروف گفته است که علیه چچنستان جنگ اطلاعاتی جریان دارد و کشتار چچن‌ها و قفقاز‌ها از جانب حامیان حقوق بشر صرف نظر می‌شود. قادروف گفت
امروز به افراد کاملا بیگناه حکم صادر کردند. این حکم برای آرام کردن جامعه روسیه صادر شد از روی کشتار نمتسوف. همین طور گرفتند و 19-18 سال دادند. دادستانی حکم ابد تقاضا کرد. او یک زن مادر خواهر است. میخواهد خود را وطن دوست نشان دهد. ولی وقتی یک چچن تبار را میکشند در مسکو یا دیگر مناطق به این خبر حتی اهمیت نمیدهند. گویا چچن یا مسلمان آدم نباشد. نشریه هایی که خود را لیبرالی مینامند همه خاموشند.
به نوشته بخش روسی رادیو آزادی دادگاه دادایف و عبدور شونده دیگر تمیرلن اسکرخانوف را از اردن و رتبه های نظامی محروم کرد. اسکرخانوف به 14 سال زندان محکوم شد. دادگاه انزار و شدید گوباشف را به 19 و 16 سال زندان نظامش سخت محکوم و حمزت بخایف را 11 سال از آزادی محروم نمود. محقق ایرانی که از وارد شدن به ایالات متحده آمریکا و کار در بیمارستان باستان من و به ایران بازپس فرستاده شد از جانب آمریکا برای همکاری با نیروهای بسیج جمهوری اسلامی ایران متهم می شود. سید محسنی دهنوی و اویلش بعد رسیدن به فرودگاه باستان در تاریخ 11 ایول بازداشت و در فرصت کوتاه دوباره به ایران بازپس فرستاده شدند. روز 13 ایول دهنوی در صحبت با تلویزیون دولتی ایران گفت که او برای کار در ساحه علم و تحقیقات به ایالات متحده آمریکا دعوت ولی قربانی قرار نوی پرزیدنت دونالد ترامپ اوید به عدم اجازت ورود به این کشور شد. دهنوی یک متخصص ساحه سرطان است و گفت که آغاز سال جاری صاحب ویزای آمریکایی شده است. ولی سخنگوی خدمات گمرک ایالات متحده آمریکا استفانی مالین در یک اظهاراتش روز 12 ایول گفت که بازداشت دهنوی به قرار پرزیدنت رب ندارد و معنی اجازت ورود او به کشور با معلومات مربوط می شود که دهنوی در جریان مصاحبه اش در سفارت پنهان کرده بود. با قرار بحث برانگیز پرزیدنت دونالد ترامپ اخیراً شهروندان 6 کشوری عمدتاً مسلمان نشین از جمله ایرانی ها از حق ورود 90 روزه به ایالات متحده آمریکا محروم شدند. اجازت ورود تنها به آنهایی داده می شود که در قلمرو آمریکا خشی نزدیک دارند و یا از جانب کارخانه یا ساختار دعوت می شوند. یک ساکنی دهه دلیانی پایان ناحیه دیوشید سابق غانچی با گمان کشتار همدهه‌اش بازداشت شده است. فتح شادیف با گمان کشتار شوهر زنی که در گذشته همسر او بوده است در بازداشتگاهی موقتی شعبه اموری داخلی ناحیه دیوشید نگاهداری می شود. مقامات محلی در دیوشید بر رادیو آزادی روز 14 ایول گفتند که کشتار روز 12 ایول با استفاده از سلاح رخ داده است. خبر کشتار را در ریاست اموری داخلی ولایت سوخت هم بر رادیو آزادی تصدیق کرده و گفتند که این قضیه تحقیق خواهد شد. از روی این حادثه پرونده جنایی باز شده است. نرزولا بابایف یک کارمند جماعت دهه دلیانی پایان روز 14 ایول بر رادیو آزادی گفت که این حادثه شبانه رخ داده است. فرضیه پیشکی این است که فتح شادیوی 33 ساله که از همسرش خیلی پیشتر جدا شده بود بعد شنیدن ازدواج نوی همسری سابقه شوهر او شوکت فوزلوف کارمند سابق ملیسه را به هلاکت رسانده است. وی گفت که این حادثه تمام دهه را تکان داد. با گفته بابایف فتح شادیوی با سبب نیافتن فرزند از همسرش جدا شده بود. روز 12 ایول همدهگان جسد فوزلوف را به خاک سپردند. شوکت فوزلوف بعدی ختم دانشگاه مزگوری در شعبه کارهای داخلی ناحیه دیوشتیج در بخش همکاری با اطفال کار کرده 4 سال پیش از کار رفته است.
<تص-> نفسی تازه می خواهم.
دری آزادی رو کشوید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
تاجدین قربانیان دادرس دادگاه ناحیه 5 رسماً به گرفتن رشوه متهم شد. مقامات دادگاه ولایت ختلان گفتند که خود او به شرط بیرون نرفتن از محل اقامت در آزادی است. تفصیلات بیشتر این موضوع را در گزارش من آرزوی کریم شنوید. در اداره مبارزه با فساد ولایت ختلان میگویند که تاجدین قربانیان روز 22 ایون امسال با اتهام گرفتن پاره بازداشت شده، سپس به شرط ترک نکردن محل زیست از بازداشت رها شد. یک منبع در این نهاد به رادیو آزادی گفت که تاجدین قربانیان در چند حالت گرفتن رشوه متهم می شود، اما در حالت اخیر از او 10,000 سامانی یا کم بیش از $1,000 گرفته شده است. این مصاحب ما جزئیات بیشتر را ارائه نکرد، اما گفت که این مبلغ را اساساً برای دخالت به پرونده یک ساکن ناحیه 5 گرفته است. رستم میرزازاده رئیس دادگاه ولایت ختلان نیز روز 13 ایون در یک نشست خبری در شهر قرغان‌تپه گفت دو هفته پیش رئیس جمهور تاجیکستان با یک فرمان خود تاجدین قربانیان را به دلیل رعایت نکردن قانون هنگام بررسی پرونده ها به صادر نمودن کردار که شأن و اعتبار دادرس را پس میزند از مقام دادرس دادگاه ناحیه 5 آزاد کرد، ولی در این فرمان دقیق گفته نشده بود که او در فساد مالی دست دارد. خود تاجدین قربانیان به زنگ تلفنی رادیو آزادی جواب داد، اما گفت به سبب بیماری نمیتواند درباره قضیه‌اش صحبت کند. او از این بیشتر حرف نزد و هم نگفت که آیا این اتهام نسبت به او تا کجا حقیقت دارد و برای بازبینیش تلاش خواهد کرد یا نه. برخی از تحلیلگران میگویند بازداشت و برکناری بعضی از دادرس‌ها و آن هم به اتهام گرفتن پاره اعتماد به این هم تا حد کاسته مردم به عدالت دادگاهی در کشور را کمتر خواهد کرد. طی تقریبا 2 سال اخیر چند از دادرس‌های منطقه‌های کشور با اتهام رعایت نکردن قانون‌ها هنگام بررسی پرونده و کردارهای پس زدن دادرس‌ها از مقام‌هایشان برکنار و برخی آنها با زندان محکوم شدند. در گذشته نیز چندین حالت‌های برکنار کردن سودیه‌ها برای رعایت نکردن قانون از مقامشان اتفاق افتاده بود. از جمله سال گذشته رئیس جمهور تاجیکستان امام‌علی رحمان، رئیس دادگاه ناحیه باباجان غفورف خورشید سنگین‌زاده و دادرس دادگاه ناحیه رودکی اسکندر سیدزاده را برای رشوه‌ستانی از مقام‌هایشان برکنار کرده بود. مقامات گفته بودند که اسکندر سیدزاده دادرس دادگاه ناحیه رودکی را با اتهام گرفتن $111,000 پاره دستگیر کردند. او در عوض رشوه نسبت به 2 نفر جزای غیر کسبی یعنی جریمه را تطبیق کرده است. سیزاده ماه اکتبر سال گذشته به 11 سال زندان محکوم شد. حالا در تاجیکستان نزدیک به 500 دادرس فعالیت دارد. تاجیکستان در گزارش‌های بین‌المللی در رده کشورهای فسادزده‌ترین نام برده شده، برای آن اقدام می‌شود که در راه مبارزه با فساد تنها به تعقیب ماهیچه‌های خرد یا چون آموزگاران و طبیبان یا کارمندان جماعت و کمیسرت‌های نظامی محدود شده، منصبداران بلندپایه و بانفوذ را کار نمی‌گیرد. در سال 2007 در تاجیکستان به خاطر تقویت مبارزه با فساد آژانس‌های دولتی نظارت مالیوی و مبارزه با فساد تشکیل شد. حالا بینو به خبرها 7 کارمند اینهاد از جمله با اتهام قلابی بازداشت شده، تفصیلات بیشتری قضیهشان آشکار نشده است.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی. یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
تفتیش پرونده 2 کارمند سابق بلندپایه آژانسی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیای تاجیکستان انجام یافته به دادگاه عالی برای بررسی ارسال شده است. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. یک منبع آگاه از قضیه به شرط افشا نشدن نامش روزی 14 ایول بر رادیو آزادی گفت پرونده دولت‌بگ خیرزاده سابق معاون رئیس آژانس نظارت دولتی مالیوی و مبارزه و کروپسیای تاجیکستان و فیروز خالمرادزاده مفتش سابق این نهاد به محاکمه دادگاه عالی ارسال شده است. تاریخ دقیقی به بررسی دادگاه ارسال شدن پرونده این دو نفر معلوم نیست. پیوندان بازداشت شده ها میگویند که از جریان تفتیشات اطلاع کامل ندارند و مشخص نیست تا کجا متهمان گناه های واریده را اعتراف میکنند. قطب الدین خیرف برادر دولت بیک خیرزاده نیز روزی 13 میول در یک صحبت کوتاه با رادیو آزادی گفت درباره به دادگاه ارسال شدن پرونده برادرش خبر دارد ولی جزئیات آن را نمیداند. این دو کارمندی سابق آژانسی ماهی اپریل امسال با اتهام قلابی و مساعدت کردن در عملهای کروپسیونی بازداشت و مورد بازجویی قرار گرفتند. زمانی بازداشت منابع مختلفی تفتیشاتی گفته بودند که اتهام اصلی کارمندان مسئول آژانس ضد فساد قلابی و سوء استفاده از مقام است که مربوط به چند مورد قانون شکنی است. با اینکه از بازداشت پرسر و صدای منصبداران سابق آژانس نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیای تاجیکستان 3 ماه می‌گذرد، تاکنون هیچ مقام رسمی این حادثه را شهر نداده، جزئیات اصلی این بازداشت‌ها برای مطبوعات و جامعه پنهان باقی می‌ماند. مقامات رسمی که صلاحیت صحبت کردن در این موضوع را دارند از صحبت با مطبوعات خودداری میکنند. تنها سلیمان سلطانزاده رئیس آژانس نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیای تاجیکستان در یک پاسخ کتبیش بر رادیو آزادی روزی 24 می بازداشت برخی از این کارمندان را تصدیق کرده ولی پیدا شدن دارایی های زیاد از منزل زیستی آنها را رد کرد. زمینان رئیس آژانس از شرح بیشتر موضوع به خاطر خلل وارد نرسانیدن به تفتیشات خودداری کرد.
دل با دل رو دارم، یار با ما وفا تنها رو شیرین منی تو فرهاد تو هستم پاک زنده هستم در یاد تو هستم پاک زنده هستم در یاد تو هستم
نمایندگی بانک ملی در خوجند میگوید در 6 ماه اولی همین سال علیه 12 کارمند بانک و سازمانهای قرضدهی در ولایت سغد پرونده های جنایی باز شده است. اکثر این افراد با دعوای مشتریان فریب خورده از سوی بانک و سازمانهای قرضدهی به محکمه کشیده شدند که با وعده دادن سود زیاد مبلغ های مشتریان را گرفته ولی برنگردانیده اند. جزئیات بیشتر این مطلب را من معصوم محمد رجب از شهر خوجند گزارش می دهم. نوروز ولیف مدیر شعبه نمایندگی بانک ملی در خوجند در نشست خبری این نهاد مالی در پاسخ به سوال خبرنگاران گفت که 12 کارمند سابق و کنونی بانک ها و سازمان های قرضدهی در منطقه شمالی تاجیکستان در طی نیم سال اول سال جاری با اتهامات تهیه حجت های ساخته و با راه غیر قانونی دادن قرض ها به مشتریان از سوی مقامات حفظ حقوق و جوابگری جنایی کشیده شدند. و افزود
برای تقلان و برای نمونده حقوق امانت گذاران قطاگی دادن انگام گذارندن عملیات های بانکی نسبت به روبری تشکیلات امانت گذاری خورد همدستی پوچوزیون رو پرانده جنایی شد و نه سود شد اگر من خطا نکنم با مولد 17 سال آزادی محکوم کرده شد چون این عملات در دیگه تشکیلات ها هستن.
مسئولان نمایندگی بانک ملی در خوجند سطح پستی اودیت داخلی سالهای طولانی سری یک وظیفه کار کردن کارمندان در بانک ها و تشکیلات های قرضدهی و سری وقت جای عوض نکردن آنها سوی استفاده از باور تشکیلات های قرضدهی را از سوی برخی کارمندان این نهادها را سبب های عمده دست به معاملات غیر قانونی زدن بعضی کارمندان این نهادهای مالی می نامند. ولی گلبهار محکم و مدیر کلی تشکیلات قرضدهی ایمان اینترنشنل در شهر خوجند میگوید باز شدن پرونده جنایی علیه چند خادم یک بانک نشانه بد کار کردن و سستی کاری این نهادهای مالی نیست.
حالت می شد که سابق کارمند باوری دارد و اهالی نهایه دوردست بسیار می شود و سابق کارمند خوب نمی کند در تشکیلات مالیوی لیکن مردم حساب می کند که وقت کارمند طالعه هم کار می کند و پسندازوی خود رو می سپرند سابق کارمند حالت که ایمان انترنشنل سابق کارمند همچون خودش معرفی کردن می شده که همچون ایمان انترنشنل.
اکرام قربانوف ساکن شهر خوجند یکی از پسندازگذاران بانک همدستی است که حالا در پی ورشکستگی این بانک بسته شده و با حکم دادگاه خوجند مدیر کلی آن سریا پاچاجانوا با گناه معامله غیر قانونی با مبلغ های مشتریان و برنگردانیدن آنها برای 17 سال روانه زندان شده است. او در صحبت با رادیوی آزادی گفت که 15,000 دلار پولی از راه مردکاری سالها در روسیه جمع کرده اش را به بانک گذاشت ولی دو سال باز بازپس گرفته نمی تواند.
مبلغ فرزندم اینستیتوت داده نمی تواند. دیگر بانک من پول گرفته است و پولی اینستیتوت پلیس داده است. دیومش مادرم پنسیونر شرایط واس بین از ما همین پنسی مادر که دی زندگانی کرد من خودم کار نمیکنم اینجا و مبلغ من گفته نمیتوان
مثل مصاحبم پولهای 80 مشتری بانک همدستی حدود 13 میلیون سامانی برابر تخمینا 1.5 میلیون دلار بنا به معلومات رسمی در دستی بانک همدستی مانده است. مشتریان این نهاد مالی میگویند همدستی از سال 2009 برای پسنداز آنها 22% سود سالانه میداد اما ماهی ایول سال 2015 مسئولانش به دلیل آن که بحران مالی در آنها را هم کوفته و قرضداران نیز پول بانک را برنمیگردانند پرداخت فایده و برگردانیدن پول مشتریانش را قطع کردند. حدود 30 نفری مشتریان بانک همدستی ماهی اپریل سال روان از آژانس نظارت دولتی مالی و مبارزه با فساد خواستند برای رویانیدن پول آنها یاری رساند و مسئولان در آزادی بوده این بانک را نیز برای دادن پول آنها موظف گرداند.
اوهو، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری سکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه سکایپ
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کامپیوتر خود نصب کنید.
осонтарин роҳи тамос бо радиои Озодӣ.
Нишонии мо
ozodi.skype.
ҳизби дар Тоҷикистон мамнӯи Наҳзати Исломӣ бо пахши як изҳорот аз фишор болаи хешутабор тарафдорони ҳизб ва ширкатдорони ҳамоиша бахшида ба 20-умин солгарди имзои созишномаи сулҳ ки дар шаҳри Дортмунди Олмон баргузор шуд, изҳори нигаронӣ кардааст. Ҷузъиёти бештари хабарро ман Каюмарси Ато мегӯям. در این اظهارات که روز 12 ایول در صفحه رسمی حزب نهضت اسلامی نشر شد، گفته می شود که در آستانه همایش دارتموند و بعد آن خشوتبار تخمیناً 10 عضو حزب مورد فشار روانی و بازپرسی قرار گرفتند. اظهارات از نام های مشخص نمونه آورده است که ساکنان مناطق مختلفی تاجیکستان بودند. حسین فیض رحمانوف برادر محمود جان فیض رحمانوف یکی از فعالان حزب نهضت اسلامی روز 13 ایول در صحبت تلفنی از دهه پختکار جماعت 5 ناحیه جیهون تایید کرد که مقامات صبح 11 ایول با مادر 61 سالش صحبت انجام دادند. او افزود:
وقتی که میبرم فقط میگم مثلا جای مثلا گار نمیزنه، گار نمیزنه، جای چیکار میکنن، خیلی چیزا پسر
حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی میگوید هدف مقامات گرفتن پیشی راهی فعالیت های سیاسی این حزب در خارج کشور است. اما وزارت امور داخلی تاجیکستان در واکنش به این اظهارات گفت این خبر باید سنجیده شود، زیرا تا حال شکایتی از خویشاوندان طرفداران این حزب به وزارت وارد نشده است. عمرجان امام‌علی سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت باید دقیق کرد که کدام نهاد به منزل پیوندان آنها رفتند و چگونه فشار کردند، اما به نهاد ما در رابطه با این چیز نرسیده است و ما نیز بی‌خبر هستیم. دادگاه عالی تاجیکستان فعالیت حزب نهضت اسلامی را سال 2015 بعد شورش مسلحانه معاون پیشین وزیر دفاع تاجیکستان ممنوع اعلان کرد و بیش از 10 مقام ارشد آن را با اتهام تروریسم برای سالهای طولانی به زندان فرستاد. حزب نهضت که تابسته شدنش یگانه حزب اسلامی در قلمرو آسیای مرکزی به شمار می آمد، اتهام تروریسم را رد می کند و می گوید که هدف بیرون کردن حزب از صحنه سیاسی بود. همایش شهر دارتموند آلمان که روز 9 ایول امسال جریان گرفت، از جانب خود حزب و طرفدارانش در گوشه های دیگر همچون قدم به سوی همایش گروه های مخالفین در خارج کشور عنوان شد. در واکنش به این نشست، معاون اول رئیس مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان روز 10 ایول گفت که فعالیت حزب ممنوع نهضت اسلامی و اتحاد گروه های مخالف در خارج به امنیت کشور خطر دارد. سیف الله سفروف گفت حزب نهضت اسلامی زمینه اجتماعی دارد و همه گونه فعالیت های سیاسی و متحد شویش با گروه های دیگر در خارجه می تواند به افکار جامعه در داخل تاجیکستان تأثیر گذارد.
ای ترو در کجا می بینم؟ خیلی یاد کردم
همان جای دایمی؟ پورتال مهمی؟
ای اونجا تو فقط با رادیو آزادی در تماس می شوی، ما رو فراموش می کنی. بهترش ملاقات در فیسبوک. چه خیر؟
خیلی خوب، پس فیسبوک.
آزادی آنجا نیز ما را پر کرد.
داد و گرفت مال میان تاجیکستان و ازبکستان دو برابر افزایش یافته است. من ملا رجب یوسفی در این باره جزئیات بیشتر میدهم. مقامات تاجیک میگویند در سال روان تاجیکستان به ازبکستان اساسا سمن صادر کرده و از آنجا نیروهای مینرالی آورده است، اما کارشناسان میگویند در شرایط امروز تاجیکستان بیشتر از همه به محصولات نفتی ازبکستان نیاز دارد، چون با آوردن آن سوزش وارد در داخل کشور ارزان خواهد شد. شریف سعید رهبر پلات سودا و صنعت تاجیکستان روز 12 ایول ضمن یک نشست خبری در شهر دوشنبه گفت امور مشخص تجارت دو کشور را فعلا گفتن نمیتواند، اما دقیق است که گردش مال میان دو کشور بیشتر از دو مراتب زیاد شده است. رهبر پلات سودا و صنعت تاجیکستان گفت
از ازبکستان ما صادرات کرده سیم، سیمین زبود کرده سیم، بعضی محصولات خواجگی قشلاق را ما کرده استودایم. از ازبکستان با ما داروهای مینرالی آمد، یک قسم غلا آمد، دیگر نمودی مالهای نیاز مردم، تجهیزات، تکنولوژی.
اما بنابر آمار فوری خدمات گمرکی تاجیکستان در دوره ماه ینور می سال روان، تاجیکستان به ازبکستان به قدر 20,617,000 دلار مال صادر کرده، به مقدار 25,681,000 دلار مال وارد کرده است. در مجموع گردش مال میان دو کشور در این دوره کمی بیش از 46 میلیون دلار را تشکیل داده است که نسبت همین دوره سال گذشته دو مرتبه بیشتر است. از زیاد شدن واردات محصولات ازبکستان به خصوص نوری های مینرالی اساسا دهقانان خوشحال می شوند. آنها میگن محصولات این کشور صفت خوب دارد، ولی آن مستقیما از ازبکستان وارد نمی شود. قادرشاه صالحوف کشاورزی از ولایت سغد میگوید که در منطقه نزد مرزی با ازبکستان زمین خواجگی دارد و نیروهای مینرالی ازبکستان به خصوص سلیتر و کربامید از طریق خاک قرغیزستان به تاجیکستان وارد می شود. صالحوف بیش از 15 سال است که به دهخانی مشغول است و 4 سال اخیر در بازار اساسا نیروهای مینرالی ازبکستان را خریداری می کند. قبلا او و کشاورزان دیگر محصولات مینرالی ساخت روسیه را از بازار خریداری می کردند و حالا که نوع روسیه آن پیدا نمی شود به محصولات ازبکستان رو آوردند. این هم صحبت ما میگد یک خلطه سلیتر را 120-125 سومانی و یک خلطه کربامید را از 145 تا 150 سومانی خریداری می کند. قادرشاه صالحوف از آن اظهار تاسف می کند که این محصولات ها مستقیما از ازبکستان به تاجیکستان نمی گذرد و با باوری او اگر این محصولات ها مستقیما از ازبکستان وارد تاجیکستان می شد در بازار نرخ آن به مراتب ارزان تر بود. این دهخان از ولایت سغد میگوید امیدوار است با بهش شدن روابط دو کشور محصولات ازبکستان که برای این قشر ضروری است زیادتر وارد شده در بازار ارزان خواهد شد. اما در یک وقت قادرشاه از آن ترس دارد که محصولات کشاورزی ازبکستان از قبیل پالیزی ها بازاری او را در داخل تاجیکستان سرد میکند. کارشناسان میگن تاجیکستان حالا از همه بیشتر به محصولات نفتی ازبکستان نیاز دارد و با این راه میتواند وابستگی خود از روسیه را کاهش دهد. حاجی محمد عمرف کارشناس مسائل اقتصادی میگوید از ازبکستان به تاجیکستان دوباره واردات محصولات نفتی و برق در زمستان به راه مانده شود. جناب عمرف روز 12 میول در صحبت با رادیو آزادی گفت
ازبکستان به تاجیکستان پسلاف کردن گاز و در زمستان از تاجیکستان به ازبکستان مثلا دادن قوه الکتریکی هم و در تاجیکستان اجازه دهند که ما الان قوه الکتریکی برزادیسی که در قسم نوره بیسته سال میشون اما به ازبکستان اکسپورت کنیم و تاجیکستان میتواند که به ازبکستان به مقدار خیلی زیاد محصولات ساختمانی مثلا سنگ و ریگ و شبین و دیگه چیزا اکنار و اکنادیم
این کارشناسی تاجیک میگه تا حال مانعگه ها در تجارت دو کشور وجود دارد و بخش اساسی آن را گمرک ایجاد میکند. و اطلاع مقامات تاجیک در تاجیکستان افتتاح نمایندگی افتازواد روان به نقشه گرفته شده است که به استحصال افتومبیل ها شروع خواهد کرد. ولی بیشتر از هر چیز دیگر ساکنان هر دو کشور امید دارند که شرایط رفت آمد شهروندان دو کشور به قلمرو همدیگر بر اساس شرایط سبکتر حقوقی به راه آمده میشود. فعلا ساکنان این کشورها تنها بر پایه روادید یا ویزا حق دارند وارد قلمرو همدیگر شوند، در حالی که برای بسیار خانواده ها که در حدود هم کشور همسایه خشتبار دارند سبکتر شدن شرایط رفت آمد مسئله کلیدی می باشد. مولا رجب یوسفی، رادیو آزادی دوشنبه.
ورزشکار تاجیک رضی الله لایقف در مسابقه قهرمانی جودای آسیا میانی نورسان در قرغیزستان مدال طلا به دست آورد. نماینده دیگری تاجیکستان حاجی قربان محمدوف در مسابقه قهرمانی آسیا اوید با کراته دو میانی نوجوانان در قزاقستان صاحبی مدال نقره گردید. درباره این دست آوردهای ورزشکاران تاجیک من نرزالله لطیف گزارش می دهم. در مسابقه قهرمانی جودای آسیا میانی نورسان که روز 13 ایول در پایتخت قرغیزستان شهری بیشکک شروع شد، عضو دسته منتخب تاجیکستان رضی الله لایقف با مدال طلا سرفراز گشت. وی در رقابت ها در وزن زیر 66 کیلو پس از 3 پیروزی در قوازمایی نهایی بر نورسلیم الیچبیک اولو از قرغیزستان دست بالا شد. در مسابقه نورسان 155 ورزشگر از 14 کشور شرکت دارد. در روز دومی سبقت نورسان باز 5 گوشتگیری جوانی تاجیک وارد رقابت می شوند. مسابقه قهرمانی جودای آسیا میانی نوجوانان در بیشکک با شرکت بیش از 170 ورزشگر از 18 کشور روزهای 15 و 16 ایول برپا می گردد. به هیئت دسته منتخب نوجوانان تاجیکستان 14 ورزشگر داخل است. 10 نفر در سبقت پسران و 4 نفر در سبقت دختران شرکت می ورزند. خبر دیگر، حاجی قربان محمدوف ورزشکاری تاجیک در مسابقه قهرمانی آسیا اوید با کراته دو میانی نوجوانان در پایتخت قزاقستان استانه برنده مدال نقره گردید. او روز 13 ایول در رقابت ها در نوی کمیته میانی نوجوانان در وزن زیر 55 کیلو بعد از 3 پیروزی در قوازمایی نهایی از مکتی وهوی اندونزیگی مغلوب گشت. در مسابقه قهرمانی آسیا اوید با کراته دو در شهر استانه بیش از 700 ورزشکار از 3 کشور قاره برای 70 مجموعه مدال ها میان نورسان و نوجوانان و بزرگسالان تا روز یکشنبه 16 ایول رقابت میکنند. محمد بودکف سرمربی دسته منتخبی کراته دوی تاجیکستان روز 14 ایول در صحبت با رادیوی آزادی گفت که به هیئت دسته منتخبی کشور 23 ورزشکار داخل است و افزود
برای مسابقه بین المللی مرکز خود را که داریم در شهر تورسونزاده برای ما خیلی شرایط های مساعد فراهم آورده شده است. تیار خود برای مسابقه بین المللی بینیم.
باید گفت که کاراته دو بروی خط نمودهای المپی ورزش داخل شده است. بنابراین در مسابقه قهرمانی آسیا در شهری استانه ورزشکاران برای فهرست جهانی امتیازها به دست می آورند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
شنوندگان عزیز سلام و به برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز مجری و تهیه کننده برنامه امروز طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمان برنامه امروز ما محمدشاه ایلالوف، رهبر مرکز اینوواسیونی اکادمی علمی تاجیکستان می باشد. جناب ایلالوف از سال 2005 تا سال 2011 پریزیدنت اکادمی علمهای تاجیکستان بود. صحبت امروز ما در حال صورت گرفت که ریاست اکادمی علمهای تاجیکستان به صف خود اکادمیک ها و عضو وابسته نو را انتخاب میکرد. در صحبت با محمدشاه ایلالوف نخست به وی سوال کردم که دستاوردهای علمی دانشمندان تاجیک را در سالهای اخیر چگونه ارزیابی میکند.
به نظر من وضع فعلی علم در تاجیکستان خوب است، با معنا که دانشگاه فعالیت دارند، یعنی علمان و محیط ایجادی که برای ما ضرور است چنین محیط را صاحب هستند، با هم همکاری میکنند. مهمتر آن است که اونا امکانات دارن با همکارهای خارجیشان آزاد رابطه داشته باشن، توسط اینترنت، توسط گذراندن کنفرانس و سیمپوزیوم و کنگرس و بین المللی اونا رفتار دارند، علمای خارجی اینجا میبینند. علم تاجیک همون سمت و پیش رفته استاد است که زمینه برای اون داشته باشد. علم یک روز و یک سال و حتی ده سال پیدا نمیشد و گم نمیشد. برای علم پیش بردن در سالو کار کردن لازم است، تو گفتم ممکن است که اصلا کار کردن ممکن است، یعنی علم بدون انانا، بدون کار علمای پیش گذاشته هیچگاه پیش نمیرد. این ما باید دانسته مانیم که یعنی در علم خیلی مهم است که ما انانای نگو داریم. البته تغییرات میشد، لیکن تغییرات ها باید در چرچوبه دبا نظر داشتون انانایی که این یهان کشور در سمت علم دارد باید پیش روند. یعنی از این نقطه نظر من حساب میکنم که علم تاجیک زمینه دارد، انانه دارد و پیشرفت هم دارد. نتیجه خوب علمی هم ما داریم.
میشود بگوید که سالهای آخر چی دستاوردهایی بود که تاجیکستان را مثال در عرصه بین المللی معرفی کرد؟
نتیجه خیلی زیادند. من که ریاضیدان هستم، عمرم با ریاضیات سرکار داشتم، من گفتم میتونم که نتیجه علمی فرض کردیم 10 سال آخر ریاضیدانان با نظر داشتم که امروز ما با همکارای روسیگیمون خیلی نزدیک سرکار نداریم و مستقل هستیم، گفتم ممکن است که در مقایسه با 10 سال پیشتر و از اون پیشتر علمان تاجیک نتیجه خیلی خوب تر دارد. نتیجه یعنی چی؟ یعنی مقالاتی که علم تاجیک امروز در مجله‌های بانفوذترین دنیا چاپ میکند زیادتر هستند در سال آخر نسبت به تو سال 2000 یا نسبت به سال 90. یعنی ما پیشرفت داریم. البته در بعضی سوها البته کمی ما پسروی هم داریم. برای چی؟ برای اینکه امروز تکنولوژی تحقیقاتی تماما نو ضرور هستند، برای اینکه نتیجه ای که ما در اینجا میگیریم اون رو به کارهای خارجی پیشنهاد کرده توانیم و توانیم این نتیجه رو در مجلات خیلی بانفوز علمی چاپ کنیم. باید که اسبابای چینکنی که ما داریم اونا باید مطابق باشند با اسبابای چینکنی خارجی، با اسبابای که سالای 80 و 70 برآورده گیرند ما امروز نتیجه پیشنهاد کرده نمیتونیم. این کمبودی امروزی اساسی مهمین است، زیرا امروز برای مثال میکروسکوپ الکترونی که نرخش 10 میلیون دلار است ما رو داشته نمیتونیم. در این سمت ما البته قفو میرویم و قفوری ما ادامه دارد، چون که این گونه اسباب قیمت رو برای ما هیچ کس خریده نمیتوند. دویم مسئله یک ما باید بنظر گیریم، حکومت تاجیکستان کوشش میکند که مبلغ زور علم رو نگاه دارد در یک سطح، لیکن متاسفانه این مبلغ زور کم است. زیاد این مبلغ زوری برای پوشاندن معاش می رود و برای خریدن لوازمات معاصر علمی این مبلغ کمی می کند. این کمبودی است، کمبودی خیلی جدی است، لیکن باید گفت که نه فقط از حساب حکومت ما باید در جستجوی مبلغ ها باشیم، علمان باید خودشون برای خود با یکان امکورای دیگری از صناعت یا که از دیگر سمتوی خوشگی خلق اقتصادیات یابند تا که کار علمی آنها فایده‌آور باشد برای این یا اون کارخانه. اگر کارخانه فایده داشته باشد از تحقیقات مشخص این یا اون گروه علمی، آنگاه این کارخانه میتواند مبلغ پرداخت کند، اگر نباشد نیه. انا اینجا با خیلی این وابسته است با یک مسئله مهم دیگر، وابسته است با سمت صناعت، سمت موثر صناعت تاجیکستان رابطه دارد. متاسفانه سمت موثر صناعت تاجیکستان هم در درجه لازمی نیست و زیاد موثر ما با اشوی خام سر کار دارند. کار کرده چقور این یا اون اشوی خام با طرز باید شاید برای مونده نشده است. این کارها ممکن در پیش باشند. من کمی در باره نوبت شما گفتم، یکی از مسئله اساسی رشد نوبتسانی جمهوری تاجیکستان این پیدا کردن راههای مربوطه، راههای خیلی خوبی، یعنی راههای فایده آوری که توسط آنها ما کار کرده اشیایی که در اینجا داریم در تاجیکستان داریم، فرض کردیم معدن، فرض کردیم مسئولیت خارجی کشلاق و دیگر چیزی که ما داریم، کار کرده عمیق چقور معاصر تکنولوژی آن رو ما تشکیل کرده توانیم.
با استاد ما میدونیم که شما رهبری یک مرکز اینوواسیونی رو بر عهده دارید. لطفا میگوید این مرکز مساعدت نمیکند؟
ما فقط با یک مسئله سر کار داریم، با مسئله جلب منابع برخوشاینده الٹرناتیوی انرژی. همین مبلغ جلب کردن در کار، چون که شرایط داریم ما. البته در تاجیکستان مهمترین منبع انرژی این آبهای ما هستند، دریاهای ما هستند، لیکن فقط با دریاها محدود شدن معنی ندارد، زیرا اینجا هم امکانات دیگری که ما داریم، برای مثال امکانات استفاده انرژی آفتاب، باد، بیوماس و غیره و کسی آبهای گیدروترمالی که ما در تاجیکستان داریم، اینا هم ما باید در کوششون باشیم که اینا هم جلب کنیم. برای مثال ما یک اونجا با ایستگاه برقی آبی میگذاریم. آب وابسته به فصل سال زیاد میشد و کم میشد. برای که ما اقتدار نگاه داریم، خوب میبود اگر در پالو این استانسی آبی ما یک استانسی آفتابی میداشتیم که در وقتی کم شدن بالانس آب این از حساب انرژی آفتاب ما پوره میکردیم اون چیزی که اون طلباتی که ما با انرژی داریم. خب همین سمتو به کور رفته استوده است. اینجا خیلی مهم یک مسئله دیگر است، ما باید اون کشوت گذاریم. طبیعت ما و تاجیکستان ما خیلی بوی است از مینرال های گوناگون، از جمله از کرمنی ما میگوییم سولفور، از کرمنی یا که من اخترش گویم از کوارتز، از کوارتز طرز صفت گوناگون، از جمله یک مفهوم است به نام کوارتز صفت افتابی. این گونه کوارتز ما داریم و ما باید در کوششون باشیم که استحصال الیمنت های افتابی یا که بعضی بطری افتابی میگویند، همین ما باید همین موادی که از اون بطری افتابی سخته میشد باید استحصال خودمون باشد و نه خطای خریم یا کسی کشور دیگر خریم، بلکه همین خیر ما باید کار کنیم که برعکس از ما خرند. و غیر از این ما رویسو زود الومینی توجک یا زود الکتروخیمیوی یاون در این زوادو ما امکانیت کار کرده این چیزوی داریم، یعنی ما ون و الکترولیزی که در این زوادو هستند اونو زیادند نسبت به ضرورتی که این زوادو دارد. ما باید ما میتویم در برابر برای مثال استحصال الومینی استحصال کرمنی تشکیل کنیم در امین الکترولیزا، در امین ون و الکترولیزی. یعنی از حساب دو عامل ما شانس خیلی خوبی داریم در بلند برداشتن این صناعت استحصال کرمنی صفت افتابی.
و بس چی مثال آورده میتونید که دستاورد
مثال دیگر تاجیک؟ مثال دیگری که من برای شما میتونم، ما در شهر دوشنبه زندگی میکنیم. خب در شهر دوشنبه یک مسئله خیلی جدی است این کار کرده پرتوهای معیشی و صنعتی و کزا و کزا. این سمت با امکارهای خطایی ما کم کم کار شروع کرده استودیم. ما باید همین خیلی کار تشکیل کنیم که یک سیکل بسته کار کرده این چیزهای ما تشکیل کرده توانیم. خوشبختانه حکومت شهر در این سمت با ما هم کاری میکند. ما با شخصی متصدی در این مسئله گپ زده بودیم. فکر میکنم که در این سمت هم ما باید نه فقط این مرکز من، ما که مرکز کلان نیستیم، یک 20-25 نفر کارگر داریم. در اکادمی ما دیگر اینستیتوت هستند که این کار با مرغ دارند. فکر میکنم در این سمت هم کار ما پیش خواهد رفت.
و استاد شما در آغاز صحبت گفتید که ما حالا با روسیه کمتر
برای چی؟ برای اینکه در خود روسیه هم دستگیری یه از طرف دولت متأسفانه کمتر شده استاد است. یعنی در مقایسه با زمان شوروی اگر من گویم با مراتب کم شده است دستگیری علمی مولوی از جانب حکومت. برای من اونا هم نمیتونن اینجا آدمشان فرستوند که در اینجا کار کند یا که لابراتوری خوبی اینجا مجهز کنند. انا ما پیش ما من استودگی است چند سال بوز موینا کور بدوده نمیتونیم. من بنای لابراتوری است. خیلی که با امید هستیم که اون کور میکنیم در این سند.
پس با کدوم کشورها حالا
بیشتر؟ ما اساساً ما با کشورهای اتحاد اروپا سر کار داریم. در دایره یک برنامه به نام گریزونت 2020 هوریزونت 2020 ما یک پروژه تمام کردیم و کوشش داریم پروژه نو با اونو همکاری کنیم. با اونو همکاری کردن آسان‌تر است، خوب‌تر است و شرایطش بهتر است.
با دانشمندان آمریکایی چی؟
دانشمندان آمریکایی کار میکنیم. من رفته بودم به نزدیکی یک جو لکچه خونده اومدم در دانشگاه شهر ایندیاناپولیس. همکاری داریم با اونو لیکن خبر آمریکا دور است. خیلی که نباشد. ما هم کاری داریم. ما با علمان هندوستان هم کاری داریم. با علمان خطای هم کاری خوب داریم. همکاری مون است البته. همکاری هیچگو از بای نمیره چون که علم با همکاری زنده است. علم سرعت ندارد. این دانستان در کار. و کوشش میکنیم که میکروه ادامه تیم.
استاد شما سالهای طولانی رئیس فرهنگستان علوم تاجیکستان یعنی پرزیدنت اکادمی علوم تاجیکستان بودید و با گذشت این چند سال شما آیا فرقیت در فعالیت اکادمی رو احساس میکنید؟
فکر میکنم که اساسا اون انانوی که اکادمی علوم در طول سال داشته است این انانو زنده اند، این انانو کورک استودند. پیش از منم فرض کردیم تحت سروری پرزیدنت اکادمی و اکادمیک میر سعیدوف کورو بودند، از تحت سروری اکادمیک رئیمی کورو هستند. اساسا گفتم ممکن است که اینا پس هم دیگر رفته استودند، یعنی اون انانوی که ما داشتیم اونا زندند و کور پیش رفته استودند. البته مخصوصیت ها هست، مخصوصیت ها هر دوره هست، من میفهمم اینا یا لیکن اساسا ما کورو ادامه دوت استوی. من حساب میکنم که اکادمی علوم جمهوری تاجیکستان با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان و پیش از هم البته حساب پتانسیل علمی که علمان تاجیک دارند زنده است و زنده خواهد ماند.
استاد فکر میکنید سرمایه گذاری دولتی برای فعالیت دانشمندان تاجیک کفایه میکند؟
کفایه نیست، کفایه نیست، لیکن آخر چقدر هست همون قدر است. آقا ما کجا میگیریم؟ بودگش گرفته استودیم. باز تکرار میکنیم که در برابر مبلغ گذاری از حساب دولت ما باید از حساب دیگر سرچشمه هم مبلغ گذاری جلب کرده توانیم. ما باید اثبات کرده توانیم، نشان داده توانیم که علم ما ضرور است، علم ما اهمیت دارد، برای علم ما یک خریداری موجود است. این از خود ما وابسته است.
خیلی تشکر استاد.
سلامت باشید.
با سپاس از محمدشاه ایلولوف رهبر مرکز اینوواسیونی اکادمی علم های تاجیکستان برنامه امشب را به پایان میبریم. تا برنامه دیگر یکا یک شما را در امان خداوند میسپارم. زندگی همین
از کناری ما رفته رفته بر نگردی یادی نمیره لحظه ای دو چی
روز بخیر. اخبار امروز 14 ایول را از استودیوی رادیو آزادی از پراگ تقدیم میکنیم. نخست سرخط چندی از خبر و گزارش های برنامه. تفتیش پرونده دو کارمند سابق بلندپایه اجنسی ضد فساد تاجیکستان انجام یافته برای محاکمه به دادگاه فرستاده شد. بعضی معلمان پایتخت تاجیکستان شکایت کردند که اکنون پول تعمیر مکتب را از آنها می ستانند.
دیرکتر مجبور گفت است که همین مکتب را از اتپسکا پولی خودشون آنها تعمیر کنند.
و ساکنان دهات دوردست تاجیکستان از آن ناراحتند که نمی توانند برنامه های تلویزیون کشور را تماشا کنند.
یک روز می بیان همین میرن اونجا می بینن بعضی میگه که سیگنال نرمال نه من بیو اینجا اومده دیدن دیمان تا منه چه میگه که نرمال نه.
تفتیش پرونده دو کارمند سابق بلندپایه اجنسی ضد فساد تاجیکستان انجام شده است. پرونده دولتبیگ خیرزاده سابق معاون رئیس اجنسی و فیروز خولمرودزاده مفتیش سابق این نهاد برای محاکمه به دادگاه عالی انتقال یافت. پیوندان بازداشت شده ها میگویند که از جریان تفتیش شد اطلاع کامل ندارند و مشخص نیست تا کجا متهمان گناه های وارده را اعتراف میکنند. این دو کارمند سابق اجنسی ماه اپریل امسال با اتهام قلابی و مساعدت کردن در عملهای کروپسیونی بازداشت و مورد بازجویی قرار گرفتند. زمان بازداشت منابع مختلف تفتیشاتی گفته بودند که اتهام اصلی کارمندان مسئول اجنسی ضد فساد قلابی و سوء استفاده از مقام است که مربوط به چند مورد قانون شکنی میباشد. وزارت معارف تاجیکستان میگوید من بعد هر آموزگار یا مدیر مکتبی که از ولیدان برای تعمیر پول طلب میکند جزا خواهد گرفت. جمع‌آوری مبلغ برای تعمیر مکتب ها در فصل تابستان یک پدیده بیرون از قانون ولی رایج در سالهای آخر همیشه مایه ناراحتی ولیدان بود. آنها حتی شکایت میکردند که چنین پول ستانی از حساب شکم بچه هایشان انجام میشود. اما ظاهرا حالا قراری نو برای آموزگاران دردسر ایجاد خواهد کرد.
کادر میرسد، کتاب میرسد، مکتب میرسد.
وزارت معارف تاجیکستان تایید کرد که به دنبال منع جمع آوری مبلغ تعمیر مکاتب شهر دوشنبه از والدین مکتب بچه ها در دیگر مناطق کشور نیز جمع آوری همه گونه مبلغ از محصلین را منع کرده است.
معیار برای مکتب 150,000 سومانی است که در همان مبلغ برای تعمیر مؤسسه نیز پیش بینی کرده شده است. در دیگر مناطق جمهوری تاجیکستان هم این اقدام پیشگیری کرده شده است، پیش بینی شده است و دستور هم داده شده است که یگان خل مبلغ جمع آوری ممکن نیست و هر اون مبلغی جمع آوری کرده می شود این غیر قانونی و نادرست است.
این اقدام وزارت معارف در حال اعلان شد که به گفته والدان در مکاتب تاجیکستان هنوز در انتهای سال خوانش برای تعمیر مکتب های میانه از آنها پول ستانیدند. در مکتب های شهر دوشنبه پس از دستور شهرداری این پول ها به والدین برگردانیده شد ولی برخی از مکتب های پایتخت این مسئولیت را از دوش والدین برداشته به دوش استادان مکتب ها گذاشتند.
به ریدکس ما زنگ زدن یک معلمه مکتبی رقمی 20 پایتخت که امروز مبلغ ها را به مکتب چون برگردانیم و تعمیر مکتب ها به ذمه خودمان گذاشتن گفتن و دیرکتر مجبور گفت است که همین مکتب رو از اتپسکا پولی خودشون آنها تعمیر کنند.
سبب اجرا نشدن چنین دستور در مورد ختم جمع آوری پول از والدین مکتب بچه ها برای تعمیر و دیگر خراجات مکتب نیازمندی بودجه مکتب ها و درآمد ناچیز استادان گفته می شود.
قرار می برارم معلومه یک دو ماه کمتر احتیاط میشوم با همون مبلغ گذاری سر میکنم با از اول ماه خونیش با سر میکنم همون فوندی سینف و فوندی مکتب رو جمع میکنم.
با منظور کمبود جدی در بودجه مکتب ها برخی والدان حتی راضی هستند که برای پشتیبانی معلمان و بهتر شدن شرایط تحصیلی فرزندانشان به مکتب کمک کنند.
حداقل 50% هم باشه باید پولی همو تعمیر بدیم. مثلا اگر پولی تعمیر 30 سومون باشه باید مو 15 سومون بدیم. برای که این با فایده فرزندای خودمون میشه. خیر از این شرایط برای همه قیند است. از این شرایط نیست. ولی فرزند ما در اون مکتب میخونه کو. باید ما کم کم همو معلم ها را دستگیری کنیم مکتب ها. برای که اونجا هم رنگ خونه است. فرزند ما یک سال اینجا در اون مکتب میخونه.
سال جاری با قرار وزارت معارف برگزاری جشنهای زنگ کمالات و خیرباغچه در مکتبهای تحصیلات میانه و کودکستان ها کاملا ممنوع شد. حتی دستور داده شد که تحفه‌پولی برای استادان ختم کننده ها را باز پس به والدین مکتبچه ها برگردانند. اما هنوز معلوم نیست که این دستور و قرارها تا کی مورد اجرا باقی میمانند، زیرا تعدادی از والدین ثروتمند جانبدار کمک مالی به مکتب و استادان فرزندانشان هستند.
رو میوریم به موضوع دیگر. بازرسی دولتی اوتومبیلی توجیکستان با صدوری یک قرار تبدیل هرچی زودی شهادتنامه های کهنه رانندگی به بیومتری راحت میکرده است. شهادتنامه های کهنه رانندگی برای 10 سال داده میشد و مقامات روز 14 ایول به رادیو آزادی گفتند که باید راننده ها تا انجام مهلت آن انتظار نمانند، وگرنه ماشینشان به حبس گرفته میشود. حجت رانندگی بیومتری بر عوض 435 سومانی داده میشود. در صورت داشتن سند بی‌اعتباری رانندگی آنها از 200 تا 350 سومانی جریمه خواهند شد. تقریبا 3 سال پیش هواپیمای شرکت هوایی مالایزیا با 298 سرنشین سرنگون شد. تا هنوز تحقیق حادثه به پایان نرسیده است. حالا بار دیگر بر پایه گزارش مفتشان و مرکزهای پژوهشی حادثه 17 ایول را به یاد میاریم.
مفتشان هلندی نواری سرنگون شوی پرواز هواپیمای شرکت هوایی مالایزیا MH17 را ترتیب دادند. آنها میگویند موشک استحصال روسیه هواپیمای ملکی را در حریم هوایی اوکراین هدف قرار داد. این آخرین عکس هواپیما است که از طرف یکی از 298 مسافران قبل از پرواز آخرین گرفته شده است. 17 ایولی سال 2014 هواپیمای بوئینگ 777 از هلند به مالایزیا پرواز انجام میداد. مفتشان شهادت یافتند که همان روز موشک بوک در ماشینی بارکش به منطقه زیر نظارت جدای خواهان رو به مسکوی اوکراین انتقال یافته بود. نوارهای نشر شده ثابت میکنند که ماشین با موشک در دونتسک بوده، بعد از آنجا به منطقه سنیژنی انتقال یافته از همان جا آتش گشود.
پرشوا через полоску. А сейчас ты привёз её на трале, да?
Да.
It is with intense regret.
با تأسف زیاد شرکت هوایی مالایزیا خبر می‌دهد و بر پایه گزارش خدمات نظارت هوای اوکراین تصدیق می‌کند که ما نظارت هواپیما را گم کردیم. ساعت 2:15 نصف روزی تماس با هواپیما در خط سیر MH17 قطع شد.
هواپیما در رباب 15 کیلومتری سنیژنی سقوط کرد. خدمات امنیت اوکراین نوار صحبت را نشر نموده میگوید آنها جدای خواهان میباشند. Президент Росії Володимир Путін Україна ро мазкулі фоджія
і безусловно государство над котором
давлати ки дар харими он фоджія руй дод мазкулі он аст
страшна трагедія.
شبکه تحقیقاتی بلینگکد چندین دفعه این کاری حکومت روسیه را به اساس نامید. مفتشان میگویند نظام زیدی هوایی بوک شبی فاجعه به جای دیگر انتقال داده شد. در نوار ویدیو از شبکه‌های اجتماعی دیده می شود که جای یکی از موشک‌ها خالی است.
انتظار می رود که روزهای آینده در برای این حادثه و مسئولان سقوط هواپیما تفصیلات بیشتر نشر شود. برمیگردیم به توجیکستان. بیشتر ساکنان منطقه‌های کوهستانی و دوردست و نزد مرزی توجیکستان مجبورند نه تلویزیون‌های محلی بلکه برنامه‌های کشورهای همسایه را تماشا کنند. از یک سو موج ضعیف تلویزیون‌های توجیکستان و از طرف دیگر یک رنگی محتوای آنها مردم را به انتخاب شبکه‌های ماهواره‌ای وادار کرده است. تلگران از حساب شبکه‌های غیر توجیکی پر شدن فضای اطلاعاتی در اکثر ناحیه‌های نزد مرزی کشور را خطرزا می‌دانند. گزارش نوبتی ما در همین باره است.
دهه مرزی شیرکنت در غرب تاجیکستان و همگی چند کیلومتر دورتر از مرز ازبکستان واقع است. سالیان زیاد ساکنان این روستای در حدود ناحیه تورسونزاده بدون تلویزیون زندگی میکنند. ظهور الدین آموزگار مکتب آنتن‌های تلویزیونی را چندین بار نو کرد، ولی بهترین آنها هم برنامه‌های تلویزیون تاجیکستان را تنها روزانه نمایش می‌دهند.
اینم چه دو اینو سنوفک کردم اول گیری با ماوش 81 کی شود اوج تمام ما اینجا بلندی با همسایه و یا نمیگیرد خونه اپام نمیگیرد خونه این نمیگیرد خونه خالم جو همه خشته و نمیگیرد تلویزیون تاجیکستان.
بعضی ساکنان روستا که موج پراکن های محوره ای دارند میگویند صفت پخش برنامه ها در اینجا خوب نیست. ساکن محله عبدالنبی امیدوار است که این مشکل را نهایت مقامات حل میکنند، چون که از وجود آن خبر دارند. در نزدیکی این روستا یک ریترانسلیتر نصب شده است، ولی موج آن هم ضعیف بوده، زود زود از کار میبرند.
مو گامزنن تمرین میکنند، بعد یمو رئیس را اومده رفتن و خوری یک روز میبیان همین میرن اونجا میبینن و بعضی میگه که سیگنال نرمال نه منم بیو اینجا اومده دیدن دیمه من چی میگه که نرمال نه.
در خانه عبدالنبی تنها روزهای صاف و بی‌غبار گاه گاه از طریق آنتن عادی صدای برنامه های چند شبکه تلویزیونی تاجیکستان را شنیدن ممکن است، ولی تصویر آن دیده نمی شود. در حالی که برای ساکنان روستا همین تلویزیون های محوره وسیله اصلی سرگرمی می باشد.
دکو بهاریستان تماشا میکنم، اما خودمون وقتی همون وای با مثلا باید اخبار تماشا میکنم.
طبق آمار رسمی در همه گوشه های تاجیکستان ساکنان به موج تلویزیون دسترسی دارند، ولی کارشناسان میگن در منطقه های بلندکوه و نزد مرزی تماشابینان از چنین امکانیت محرومند.
اگر شما به دلخواه دهه بروید میبینید که بیشتر آنها در بمهایشان آنتن های ماهواره ای دارند. اگر موج ما خوب باشد پس ضرورت چنین آنتن ها در چی؟
зачем параболическая антенна если у нас так хорошо просто так берут связь.
کارشناسان مستقل میگند در منطقه های دیگری مرزی تاجیکستان که برنامه های تلویزیون های محلی را با صفت خوب دیده میتوانند، با وجود ندانستن زبان تلویزیون های کشورهای همسایه مثل ازبکستان و افغانستان را بیشتر تماشا میکنند.
محتوای آنها خیلی خوب است، برنامه های جالب و رنگارنگ دارند که ما نتوانستیم رقابت کنیم.
و گفت سبب اصلی محبوبیت نداشتن تلویزیون های تاجیکستان در یک رنگی محتوای برنامه ها نبود تلویزیون مستقل و رقابت در این بازار است.
مثلا من می خواهم از تلویزیون جهان نما خبرها، از سینما فیلم ها و از ورزش سبقت های ورزشی را تماشا کنم، ولی در ما برنامه ها چنان آمیخته شدند که کس سردرگم می شود. در برابر این محتوای برنامه ها یک رنگ اند و مردم دیگر تماشا کردن نمی خواهند، چون برایشان جالب نیست.
نیخواهد سمتید، نیینترسنیم سمتید.
از نگاه کارشناسان چنین انتخاب شهروندان به امنیت ملی تاجیکستان خطر دارد. ساکنان نزد مرزی اطلاع را از رسانه های همسایه و در شکل با آنها موافق دسترس می کنند. تحلیلگران برای حل این مشکل پیشنهاد دارند که شبکه های نو مستقل تلویزیونی تشکیل و میزان محبوبیت آنها آمیخته شود. همچنین حکومت باید به صفت پخش برنامه ها توجه کند. تاجیکستان هنوز سال 2006 در ژنو عهده‌دار شد که تا سال 2015 کاملا به پخش رقمی تلویزیون ها میگذرد، ولی اجرای برنامه دولتی تا سال 2020 به تاخیر افتاد.
ولی شما بیننده و خواننده عزیز، حتی در منطقه های کوهستانی و نزد مرزی و در هر لحظه برایتان موافق می توانید خبر و تازه و گزارش های جالب را از سامانه رادیو آزادی www.ozodi.org و نوارها را با کیفیت بلند در کانال آزادی ویدیو یوتیوب تماشا کنید. روزی جمعه در پاریس پرزیدنت فرانسه ایمانوئل ماکرون همراه با پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ در گشت با تنتنه بخشیده به روز باستیلیا یعنی روز انقلاب فرانسه اشتراک کرد. در مراسم امسال 100مین سالگرد داخل شوی آمریکا به جنگ یکم جهانی یاد شد. پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ با دعوت رهبری فرانسه با سفری دو روزه به این کشور تشریف آورده است. اگر خواهید که از نبض تاجیکستان و جهان آگاه باشید، خبرگزاری‌های ما را در سامانه www.ozodi.org پیگیری کنید. صفحه های ویژه رادیو آزادی در شبکه‌های اجتماعی و کانال آزادی ویدیو در یوتیوب شما را در جریان تحولات نگاه می‌دارد. و اگر شما نیز خبر و نواری دارید با ما بفرستید. روز خوش، استراحت خوب و خدا نگهداری شما.
سلام، خبرهای رادیو آزادی را من عبدالله اشرف برایتان تقدیم میکنم. رهبر چچنستان رمضان قادیروف حکم دادگاه از روی قضیه کشتار سیاستمدار مخالف کرملین بریس نمتسوپروف عجیب نومید و گفت که این حکم بر پایه دلیل‌های مشکوک صادر شده است. در این باره وبسایت رسمی حکومت چچنستان روز 13 ایول خبر داد. قادیروف با اشاره به طلب عیب‌دارکننده دولتی که برای زاور دادایف مجرم اصلی کشتار حکم ابد می‌خواست گفت یاد ندارد که برای چنین جرم حکم ابد بدهند. قادیروف گفته است که علیه چچنستان جنگ اطلاعاتی جریان دارد و کشتار چچن‌ها و قفقاز‌ها از جانب حامیان حقوق بشر صرف نظر می‌شود. قادیروف گفت
امروز به افراد کاملا بیگناه حکم صادر کردند. این حکم برای آرام کردن جامعه روسیه صادر شد از روی کشتار نمتسوف. همین طور گرفتند و 19-18 سال دادند. دادستانی حکم ابد تقاضا کرد. او یک زن مادر خواهر است. می خواهد خود را وطن دوست نشان دهد. ولی وقتی یک چچن تبار را می کشند، در مسکو یا دیگر مناطق به این خبر حتی اهمیت نمی دهند. گویا چچن یا مسلمان آدم نباشد. نشریه هایی که خود را لیبرالی می نامند، همه خاموشند.
به نوشته بخش روسی رادیو آزادی دادگاه دادایف و عیب‌دار شونده دیگر تمیرلن اسکرخانوف را از اردن و رتبه های نظامی محروم کرد. اسکرخانوف به 14 سال زندان محکوم شد. دادگاه انزار و شدید گوباشف را به 19 و 16 سال زندان نظامش سخت محکوم و حمزت بخایف را 11 سال از آزادی محروم نمود. محقق ایرانی که از وارد شدن به ایالات متحده آمریکا و کار در بیمارستان بوستون من و به با ایران بازپس فرستاده شد، از جانب آمریکا برای همکاری با نیروهای بسیج جمهوری اسلامی ایران متهم می شود. سعید محسنی دهنوی و اویلش بعد رسیدن به فرودگاه بوستون در تاریخ 11 ایول بازداشت و در فرصت کوتاه دوباره به با ایران بازپس فرستاده شدند. روز 13 ایول دهنوی در صحبت با تلویزیون دولتی ایران گفت که او برای کار در ساحه علم و تحقیقات به ایالات متحده آمریکا دعوت، ولی قربانی قرار نوی پرزیدنت دونالد ترامپ اوید به عدم اجازت ورود به این کشور شد. دهنوی یک متخصص ساحه سرطان است و گفت که آغاز سال جاری صاحب ویزای آمریکایی شده است. ولی سخنگوی خدمات گمرک ایالات متحده آمریکا استفانی مالین در یک اظهاراتش روز 12 ایول گفت که بازداشت دهنوی به قرار پرزیدنت ربط ندارد و منع اجازت ورود او به کشور با معلومات مربوط می شود که دهنوی در جریان مصاحبه اش در سفارت پنهان کرده بود. با قرار بحث برانگیز پرزیدنت دونالد ترامپ اخیراً شهروندان 6 کشوری عمدتاً مسلمان نشین از جمله ایرانی ها از حق ورود 90 روزه به ایالات متحده آمریکا محروم شدند. اجازت ورود تنها به آنهایی داده می شود که در قلمرو آمریکا خشی نزدیک دارند و یا از جانب کارخانه یا ساختار دعوت می شوند. یک ساکن دهه دلیانی پایان ناحیه دیوشید سابق غانچی با گمان کشتار همدهه‌اش بازداشت شده است. فتح شادیف با گمان کشتار شوهر زنی که در گذشته همسر او بوده است در بازداشتگاهی موقتی شعبه اموری داخلی ناحیه دیوشید نگاهداری می شود. مقامات محلی در دیوشید بر رادیو آزادی روز 14 ایول گفتند که کشتار روز 12 ایول با استفاده از سلاح رخ داده است. خبر کشتار را در ریاست امور داخلی ولایت سوخت هم بر رادیو آزادی تصدیق کرده و گفتند که این قضیه تحقیق خواهد شد. از روی این حادثه پرونده جنایی باز شده است. نرزولا بابایف یک کارمند جماعت دهه دلیانی پایان روز 14 ایول بر رادیو آزادی گفت که این حادثه شبانه رخ داده است. فرضیه پیشکی این است که فتح شادیوی 33 ساله که از همسرش خیلی پیشتر جدا شده بود، بعد شنیدن ازدواج نوی همسر سابقه شوهر او شوکت فوزلوف کارمند سابق ملیسه را به هلاکت رسانده است. وی گفت که این حادثه تمام دهه را تکان داد. با گفته بابایف فتح شادیوی با سبب نیافتن فرزند از همسرش جدا شده بود. روز 12 ایول همدهگان جسد فوزلوف را به خاک سپردند. شوکت فوزلوف بعد ختم دانشگاه مزگوری در شعبه کارهای داخلی ناحیه دیوشتیج در بخش همکاری با اطفال کار کرده 4 سال پیش از کار رفته است.
تاجدین قربانیان دادرس دادگاه ناحیه 5 رسما به گرفتن رشوه متهم شد. مقامات دادگاه ولایت ختلان گفتند که خود او به شرط بیرون نرفتن از محل اقامت در آزادی است. تفصیلات بیشتر این موضوع را در گزارش من آرزوی کریم شنوید. در اداره مبارزه با فساد ولایت ختنام میگویند که تاجدین قربانیان روز 22 ایون امسال با اتهام گرفتن پاره بازداشت شده، سپس به شرط ترک نکردن محل زیست از بازداشت رها شد. یک منبع در این نهاد به رادیو آزادی گفت که تاجدین قربانیان در چند حالت گرفتن رشوه متهم می شود، اما در حالت اخیر از او 10,000 سامانی یا کم بیش از 1,000 دلار گرفته شده است. این مصاحبه ما جزئیات بیشتر را ارائه نکرد، اما گفت که این مبلغ را اساساً برای دخالت به پرونده یک ساکن ناحیه 5 گرفته است. رستم میرزازاده رئیس دادگاه ولایت ختنان نیز روز 13 ایون در یک نشست خبری در شهر قربان‌تپه گفت دو هفته پیش رئیس جمهور تاجیکستان با یک فرمان خود تاجدین قربانیان را به دلیل رعایت نکردن قانون هنگام بررسی پرونده ها به صادر نمودن کردار که شأن و اعتبار دادرس را پس میزند از مقام دادرس دادگاه ناحیه 5 آزاد کرد، ولی در این فرمان دقیق گفته نشده بود که او در فساد مالی دست دارد. خود تاجدین قربانیان به زنگ تلفن رادیو آزادی جواب داد، اما گفت به سبب بیماری نمیتواند در باره قضیهش صحبت کند. او از این بیشتر حرف نزد و هم نگفت که آیا این اتهام نسبت به او تا کجا حقیقت دارد و برای بازبینیش تلاش خواهد کرد یا نه. برخی از تحلیلگران میگویند بازداشت و برکناری بعضی از دادرس ها و آن هم به اتهام گرفتن پاره اعتماد به این هم تا حد کاسته مردم به عدالت دادگاهی در کشور را کمتر خواهد کرد. تا تقریبا 2 سال اخیر چند از دادرس های منطقه های کشور با اتهام رعایت نکردن قانون ها هنگام بررسی پرونده و کردارهای پس زدن دادرس ها از مقام هایشان برکنار و برخی آنها به زندان محکوم شدند. در گذشته نیز چندین حالت های برکنار کردن سودیه ها برای رعایت نکردن قانون از مقامشان اتفاق افتاده بود. از جمله سال گذشته رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان، رئیس دادگاه ناحیه باباجان غفورف خورشید سنگین زاده و دادرس دادگاه ناحیه رودکی اسکندر سعید زاده را برای رشوه ستانی از مقام هایشان برکنار کرده بود. مقامات گفته بودند که اسکندر سعید زاده دادرس دادگاه ناحیه رودکی را با اتهام گرفتن 111,000 دلار پاره دستگیر کردند. او در عوض رشوه نسبت به 2 نفر جزای غیر کسبی یعنی جریمه را تطبیق کرده است. سعید زاده ماه اکتبر سال گذشته به 11 سال زندان محکوم شد. حالا در تاجیکستان نزدیک به 500 دادرس فعالیت دارد. تاجیکستان در گزارش‌های بین‌المللی در رده کشورهای فسادزده‌ترین نام برده شده، برای آن اقدام می‌شود که در راه مبارزه با فساد تنها به تعقیب ماهیچه‌های خرد یا چون آموزگاران و طبیبان یا کارمندان جماعت و کمیسرت‌های نظامی محدود شده، منصبداران بلندپایه و بانفوذ را کار نمی‌گیرد. در سال 2007 در تاجیکستان به خاطر توقیعت مبارزه با فساد آژانس دولتی نظارت مالیوی و مبارزه با فساد تشکیل شد. حالا بنا به خبرها 7 کارمند این نهاد از جمله با اتهام قلابی بازداشت شده، تفصیلات بیشتری قضیهشان آشکار نشده است.
تفتیش پرونده 2 کارمند سابق بلندپایه آژانسی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیای تاجیکستان انجام یافته و دادگاه عالی برای بررسی ارسال شده است. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. یک منبع آگاه از قضیه به شرط افشا نشدن نامش روز 14 ایول بر رادیو آزادی گفت پرونده دولت‌بک خیرزاده سابق معاون رئیس آژانسی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه و کروپسیای تاجیکستان و فیروز خالمرادزاده مفتش سابق این نهاد به محاکمه دادگاه عالی ارسال شده است. تاریخ دقیقی به بررسی دادگاه ارسال شدن پرونده این 2 نفر معلوم نیست. پیوندان بازداشت شده ها میگویند که از جریان تفتیشات اطلاعی کامل ندارند و مشخص نیست تا کجا متهمان گناه های وارده را اعتراف میکنند. قطب‌الدین خیرف برادر دولت بیک خیرزاده نیز روز 13 ایول در یک صحبت کوتاه با رادیو آزادی گفت درباره به دادگاه ارسال شدن پرونده برادرش خبر دارد، ولی جزئیات آن را نمیداند.
نمیتونم گفت چه باید 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 چ
این دو کارمند سابق آژانسی ماهی اپریل امسال با اتهام قلابی و مساعدت کردن در عملهای کروپسیونی بازداشت و موردی بازجویی قرار گرفتند. زمانی بازداشت منابع مختلفی تفتیشاتی گفته بودند که اتهام اصلی کارمندان مسئول آژانسی ضد فساد قلابی و سوء استفاده از مقام است که مربوط به چند موردی قانون شکنی است. با اینکه از بازداشت پرسر و صدای منصبداران سابق آژانسی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیای تاجیکستان 3 ماه می‌گذرد، تا کنون هیچ مقام رسمی این حادثه را شهر نداده، جزئیات اصلی این بازداشت‌ها برای مطبوعات و جامعه پنهان باقی می‌ماند. مقامات رسمی که صلاحیت صحبت کردن در این موضوع را دارند از صحبت با مطبوعات خودداری میکنند. تنها سلیمان سلطانزاده رئیس آژانسی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیای تاجیکستان در یک پاسخی کتبیش بر رادیو آزادی روزی 24 می بازداشت برخی از این کارمندان را تصدیق کرده، ولی پیدا شدن دارایی های زیاد از منزل زیستی آنها را رد کرد. زمینان رئیس آژانسی از شرح بیشتر موضوع به خاطر خلل وارد نرسانیدن به تفتیشات خودداری کرد.
داد و گرفت مال میان تاجیکستان و ازبکستان دو برابر افزایش یافته است. من مولا رجب یوسفی در این باره جزئیات بیشتر می دهم. مقامات تاجیک میگویند در سال روان تاجیکستان به ازبکستان اساساً سمن صادر کرده و از آنجا نیروهای مینرالی آورده است، اما کارشناسان میگویند در شرایط امروز تاجیکستان بیشتر از همه به محصولات نفتی ازبکستان نیاز دارد، چون با آوردن آن سوزش وارد در داخل کشور ارزان خواهد شد. شریف سعید رهبر پلات سودا و صنعت تاجیکستان روز 12 ایول ضمن یک نشست خبری در شهر دوشنبه گفت امور مشخص تجارت دو کشور را فعلا گفتن نمیتواند، اما دقیق است که گردش مال میان دو کشور بیشتر از دو مرتبه زیاد شده است. رهبر پلات سودا و صنعت تاجیکستان گفت
از ازبکستان ما صادرات کرده سیم، سیمین زبور کرده سیم، بعضی محصولات خوجگی قشلاق روان کرده استودگی، از ازبکستان با ما داروهای مینرالی آمد، یک قسم غله آمد، دیگر نمودی مالهای نیازی مردم، تجهیزات، تکنولوژی.
اما بنابر آمار فوری خدمات گمرک تاجیکستان در دوره ماه‌های ینور می سال روان، تاجیکستان به ازبکستان به قدر 20,617,000 دلار مال صادر کرده، به مقدار 25,681,000 دلار مال وارد کرده است. در مجموع گردش مال میان دو کشور در این دوره کمی بیش از 46 میلیون دلار را تشکیل داده است که نسبت همین دوره سال گذشته دو مرتبه بیشتر است. از زیاد شدن واردات محصولات ازبکستان به خصوص نوری‌های مینرالی اساساً دهقانان خوشحال می‌شوند. آنها میگن محصولات این کشور صفت خوب دارد، ولی آن مستقیما از ازبکستان وارد نمی شود. قادرشاه صالحوف کشاورز از ولایت سغد میگوید که در منطقه نزد مرزی با ازبکستان زمین خواجگی دارد و نوری‌های مینرالی ازبکستان به خصوص سلیتره و کربامیل از طریق خاک قرغیزستان به تاجیکستان وارد می شود. صالحوف پیش از 15 سال است که به دهخانی مشغول است و 4 سال اخیر در بازار اساسا نوری‌های مینرالی ازبکستان را خریداری می کند. قبلا او و کشاورزان دیگر محصولات مینرالی ساخت روسیه را از بازار خریداری می کردند، حالا که نوع روسیه آن پیدا نمی شود به محصولات ازبکستان رو آوردن. این هم صحبت ما میگد یک خلطه سلیتر را 120-125 سومانی و یک خلطه کربمیت را از 145 تا 150 سومانی خریداری میکند. خودشا صالحوف از آن اظهار تاسف میکند که این محصولات ها مستقیما از ازبکستان به تاجیکستان نمیگذرد و با باوری او اگر این محصولات ها مستقیما از ازبکستان وارد تاجیکستان میشد، در بازار نرخ آن به مراتب ارزان تر بود. این دهخان از ولایت سغد میگد امیدوار است با بهش شدن روابط دو کشور محصولات ازبکستان که برای این قشر ضروری است زیادتر وارد شده در بازار ارزان خواهد شد، اما در یک وقت قادرشو از آن ترس دارد که محصولات کشاورزی ازبکستان از قبیل پالیزی ها بازاری او را در داخل تاجیکستان سرد میکند. کارشناسان میگن تاجیکستان حالا از همه بیشتر به محصولات نفتی ازبکستان نیاز دارد و با این راه میتواند وابستگی خود از روسیه را کاهش دهد. حاجی محمد عمرف کارشناس مسائل اقتصادی میگوید از ازبکستان به تاجیکستان دوباره واردات محصولات نفتی و برق در زمستان به راه مانده شود. جناب عمرف روز 12 میل در صحبت با رادیو آزادی گفت
ازبکستان به تاجیکستان پسافت کردن گاز و در زمستان از تاجیکستان به ازبکستان به خیلی دادن قوه الکتریکی هم و در تاجیکستان تاجیکستان اجازه دیم که ما همان قوه الکتریکی برزادیسی که در گفت نورا گسته سال میشون امیاد به ازبکستان اکسپورت کنیم و تاجیکستان میتواند که به ازبکستان به مقدار خیلی زیاد محصولات ساختمانی مثلا سنگ و ریگ و شیبین و دیگه چیزا کنار رای کنند. در رسن همین چیزا دیشتیل است.
این کارشناسی تاجیک میگه تا حال مانعگه ها در تجارت دو کشور وجود دارد و بخش اساسی آن را گمرک ایجاد میکند و اطلاع مقامات تاجیک در تاجیکستان افتتاح نمایندگی افتازواد روان به نقشه گرفته شده است که به استحصال افتومبیل ها شروع خواهد کرد. ولی بیشتر از هر چیز دیگر ساکنان هر دو کشور امید دارند که شرایط رفت آمد شهروندان دو کشور به قلمرو همدیگر بر اساس شرایط سبکتر حقوقی برآمده میشود. فعلا ساکنان این کشورها تنها بر پایه روادید یا ویزه حق دارند وارد قلمرو همدیگر شوند، در حالی که برای بسیار خانواده ها که در حدود کشور همسایه خشتبار دارند سبکتر شدن شرایط رفت آمد مسئله کلیدی میباشد. مولا رجب یوسفی، رادیو آزادی دوشنبه.